أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. اون بحثایی که درباره عمل بود تقریبا تمام شد. چند تا بحث پراکنده در مورد عمل هست که این چند تا بحث رو هم خدمتتون عرض بکنیم که امسالمون رو دیگه بحث عمل رو به پایان ببریم و اگر اذنی بود و توفیقی بود انشالله از سال آینده بحث جدیدی رو آغاز کنیم. یه بحث کوتاهی در عمل هست که حضرت فرمود من قصر فی العمل ابتلی بالهم. اگر کسی تو عمل کوتاهی بکنه مبتلا به غم میشه. البته غم که میگیم باز با هم فرق داره، ولی خب حالا معمولا توی روایات مترجمین همون رو اندوه معنا میکنند. حالا من فرقش رو بگم خدمتتون. غم اون حالت گرفتگی قلب رو میگن، غمام باران، حالت ابری بودن باران رو شما نگاه بکنید میگن دلم ابری شده، یعنی حال و هوای چی داره؟ حال و هوای بارش داره، غم زده هستم. هم یک نوع حالتی هستش که از عقب افتادن، نداشتن، محرومیت و لزوم جبران در شخص ایجاد میشه. یعنی شخص در خودش نوعی کم بود احساس میکنه، ضرورتش رو، ضرورت برطرف کردنش رو هم احساس میکنه، حالا باید تلاش میکنه که به دستش بیاره اگر بتونه یا نتونه. مثل کسی است که مثلا حالا الان 40-50 سالشه، درس نخونده و توی جامعه مثلا ممکن استش به جای رسیده که میفهمه که ای کاش درس میخوند، اگه درس خونده بود بهتر بود. حالا میخواد جبران بکنه با زن و بچه و کار و شغل و مریضی و هزار تا گرفتاری، مدرسه هم باید بره بشینه درس بخونه مثلا شبانه. این حالتی که انسان باید این چیزی رو به دست بیاره بهش میگن هم همت. هم به همین میگن همت، یعنی اون چیزی که انسان تصمیم گرفته که خودش رو بهش برسونه. یعنی قیمت هر انسانی به همتشه، یعنی به تصمیمهاش، به اون چیزهایی که برای خودش مسجل کرده برسه. بسته به این هستش که سطحش چقدر باشه. یعنی اگر سطحش جمادی باشه قیمت همتش جمادی، اگر گیاهی یا تخیلی باشه همین مقدار قیمت داره، اگر وهمی یا حیوانی باشه همون مقدار، اگر عقلی باشه مثلا میگه میخوام استاد شم، میخوام مجتهد شم، میخوام نمیدونم این سالو بگیرم، میخوام فیلسوف شم، همتش اینقدر. بعضی خب همت‌های متعالی فوق عقلانی دارن که به غیب میخوام بزنن. اینها این حالتی که هم داره که بزنه به غیب، قصه غیب رو داره که محروم از غیب، میخواد بزنه به اونجا. خب حضرت میفهمد کسایی که کوتاهی میکنن تو عمل مبتلا به هم میشن. حالا شما قصه هم که معنا بکنید یا هم به همون حالتی که ازش، یعنی کوتاهی کرده، تقصیر کرده، حالا الان میفهمه خرابکاری کرده، تنبلی کرده، بی‌حوصلگی به خرج داده، حالا باید جبران بکنه، باید چیزایی که تهیه نکرده رو تهیه بکنه. و این در مورد خود عمل فوق‌العاده مهم هستش، چون عمل مرحله‌ای هستش که دانش رو تبدیل به دارایی میکنه. شما وقتی که کتاب آیین‌نامه رانندگی رو میخونید تا نرید پشت اتومبیل بشینید و ترس و استراباش رو تحمل بکنید راننده نمیشید. یعنی این دانش تبدیل به دارایی نمیشه، شکل نمیده انسان رو. کلاس میرید، درس میرید، نمیدونم هر چیز، مثلا میرید صرف یاد میگیرید، نحو یاد میگیرید، این تا تمرین نشه ملکه نمیشه صرف و نحو. شخص میره خب یاد گرفتن، رفته سر کلاس بهش گفتن مثلا صیغه ها رو خوب یاد گرفته یا نحو رفته یاد گرفته، ولی کار نکرده روی متن، نرفته اعرابا رو کار کنه، تمرین بکنه، لذا نمیتونه در کاربرد ازش استفاده بکنه. برای میگه من صرف خوندم، نمره من 20، اینها امتحان دادم نمره 20 گرفتم، ولی خب این حالا به کار بگیر نمیتونه، نحو به کار نمیتونه، زبان امتحان داده 20 شده، ولی حالا حرف بزن نمیتونه حرف بزنه چون تمرین نکرده. در هر 5 مرحله، قبلا توضیح دادیم هر 5 مرحله این 3 تا مرحله رو داره، یعنی اطلاعات، تمرین، دارایی. فرق نمیکنه شما تو هر بخشی که بخوای بری باشگاه داره، باشگاهشو باید طی بکنی. یه کسی فکر کنه با درس خوندن، با کتاب درس گرفتن میتونه به یه جایی برسه یا حتی با گفتن، امکان نداره، مگر که از این مقوله این نوع علوم گفتنی و شنیدنی باشه. والله اون چیزی که نفس باید شکل بگیره این فقط با تمرین امکان پذیر هست. مثلا وقتی که ما در حرکت رحمیمون، جنینیمون تو رحم دنیا قرار وارد برزخ بشیم، تو وفات اونی که از ما میخوان دارایی هاست. این باید شکل ما شکل انسان باشه دیگه، توجه فرمودید؟ اطلاعات و رفتارها باید منجر شده باشه به شکل انسانی. پس اگه منجر نشده باشه فایده نداره. شما میخوای مجتهد باش، میخوای فیلسوف باش، میخوای مفسر باش، اونجا اینش به درد نمیخوره. مهم این است آیا این فیلسوف، این اجتهاد، این نمیدونم معلم بودن، این هر چی بودن، بالاخره تونسته شکل انسانی به شما بده یا نه. این از اون 6 تا تولد، ما 2 تا تولدش به دردمون میخورد، یادتون باشه تو از تولدا توضیح دادیم. از 6 تولدی که انسان از رحم دنیا داره به برزخ، فقط تولد سالمش به درد میخوره و سالم قویش، اون 4 تا دیگه همش زجرآور و شکنجه است و گرفتاری داره. پس این باید تبدیل بشه، واقعا این حس باید تو ما ایجاد بشه، ما باید به دارایی برسیم. کسی که حسوده تبدیل نشده، یک کسی که بد اخلاقه، زود رنج و حساسه، عصبی و بدبینه، متکبره، ریاکاره، این تبدیل نشده، یعنی نتونسته این حالت اون وضعیت شیطانی رو تو شخص از بین ببره. برای همین هم قرآن گفتیم انسان ها رو به 6 گروه تقسیم میکنه، چون بس به همت هاشون و نوع عمل هاشون تقسیم بندی میشن. گفتیم انسان هایی که تقسیم بندی میشن در قرآن بر اساس چی بود؟ محبوب ها و معشوق هاشون دیگه. انسان بر اساس معشوق هاش تقسیم میشه. معشوق هم یه چیزی هست که تو رو وادار به عمل میکنه. یادتون نره تا شما عشق نیاد تو دلتون در عمل نمیتونید درست رفتار بکنید. یه کسی که عاشق، مثلا یه کسی شما به حساب ورزش باشگاه ورزشی علاقه به رشتهش نداره، این تمرین هم انجام نمیده، پسر زبان بخونه به زبان علاقه نداره، حس نداره اصلا بره دنبالش، از ریاضی خوشش نمیاد، نمرش خوب نیستش، از یه درس خوشش میاد، عاشقانه میره تمریناش هم چیکار میکنه؟ انجام میده. برای به جای که ما هی بخوایم ذهن رو قانع بکنیم، چه ذهن خودمون چه ذهن دیگران رو، با دلشون رو قانع بکنیم. تا دل قانع نشه با قناعت ذهن کافی نیست. البته آدمایی که عاقل و پاکن وقتی ذهنشون قانع میشه یواش یواش عمل میکنن، دلاشون هم راه میفته. اولین مرحله قانع شدن دل این است که چی قانع بشه؟ ذهن قانع بشه. و بعضی این ذهنشون که قانع میشه، دل یواش یواش شروع میکنن تنبلی نمیکنن، بی حوصلگی نمیکنن، راه میفته، دل هم راه میفته. ولی اگه بخواد کار کارستون باشه، علاقه باید درش باشه. اگه اون کار علاقه باشه، شخص زود تبدیل میشه. برای همین خداوند تبارک و تعالی مقدمات و همه رو حذف کرده تو تقسیم بندی انسان ها. تو اونجا که میخواد آدم ها رو قیمتاشون رو بگه، نمیاد به یه قیمت حرکت. تو روایت هم ما داریم، ما عمل اصل، این هم خوندیم دیگه، عمل اصل، باید با عمل کار کرد. الا الذين امنوا جزاء بما كانوا یعملون. اما اینا همش مقدمه است، عمل معلوم نیست تشچی در بیاد، ولی قرآن میاد چیکار میکنه؟ همه رو میاد، همه این مقدمات رو میاد میبره میرزه تو یه چیز میده، میگه حب. تمام ملاک انسانیت محبوب های انسانه. چرا حالا برده رو حب؟ خوب دقت کنید رمز کجاست. چرا میگه علامت انسانیت محبوب های دلشه، دغدغه هاش، آرمان ها و آرزوهاشه، هوس هاشه. این قیمت هر کس رو مشخص میکنه، بسته میگه تو کدوم یکی از این هوس‌های پنجگانه رو داشته باشه. خب چرا رو حب میبره؟ چون وقتی حب اومد به تبعش چی میاد پشت سرش؟ عمل میاد. یه شخص اون چیزی که عاشقش هست میدوه دنبالش، عاشقانه راحت انجام میده و تبدیل میشه. یه کسی میخواد توی رشته هنری قوی شه، میدوه میره رشته از زبان‌ها به یه رشته خاصی سنخیت داره، میره اون انتخاب میکنه، خیلی هم خوبه. مثلا بهش بگو زبان عربی بخون، میبینی نمیتونه، حس نداره، چون علاقه نیست، براش خیلی سخت و بزرگ و حس نداره بره، تبدیل نمیشه. بگو برو زمان روسی بخون، میگه من اصلا هیچ انگیزه ای ندارم. ولی مثلا نامزدش اگه ژاپنی باشه میره خیلی راحت میره ژاپنی یاد میگیره. رفته ژاپنی، دختر ژاپنی آشنا شد، داره میخواد ازدواج کنه، میره حس داره، انگیزه داره، از مادری هم زودتر یاد میگیره. علاقه که بیاد اینجوری میشه. این حس. بنابراین قرآن میبره قیمت آدما رو روی محبوب هاشون. پس جایگاه عمل چیه؟ عمل زائده حبه. وقتی که حب آمد عمل راحت انجام میشه. آدم دیگه سختش نیست. روزه سخته. الان شما ناخه ماه رجب داره میاد. بیاید از الان ثبت نام میکنم برای اعتکاف. چون عاشقه، دوست داره سه روز بره تو اون فضای عاشقانه بمونه. یه دم میگه اینا چه خلایی هستن. اینجوریه دیگه. یه کسی روزه میگیره، یه کسی میگه این چه خودیه، این روزه میگیره. واجب من این روزه دیده، هم مارم ازورش هم زیاده. ولی اونی که میفهمه دل داده، این روزه خیلی کیف داره براش، اصلا لذت میبره. نماز هم همینطوره، همه چیز هم، حجاب همینطوره. بعضی حجاب تا آخر عمرم صفر نگه میدارن، اما هیچ وقت بهش علاقه ای ندارن تو دلشون. ولی بالاخره زوری نگرش میدارن دیگه. یا نماز رو میخونن تا آخر عمر، اما علاقه ای ندارن. اینا با حجاب و با نماز مشهور نمیشن. چون ملاک چیه به قول میرزا؟ ملاک پذیرش قلبیه. اون سی قلبت با عشق میپذیردش جزء توه. اونی که قلبت نپذیرفتش حتی اگه انجامش هم بدی جزء تو نیست. جزء شاکله تو نیست. برای همین گناه برای مؤمن نوشته نمیشه. چون مؤمن اون موقعی هم که داره گناه میکنه، گناه رو چیه؟ عاشقانه انجام نمیده. متنفر از گناه. همون موقع هم که داره مرتکب میشه متنفره. جذب قلبش خیلی نمیشه، خیلی راحت نمیچسبه گناه به مومن. همون موقع هم داره انجامش میده رو زجر میکشه، ازش دوره، متنفر ازش. خب من قصر فی العمل، پس دقت کنید عمل خیلی جایگاش مهمه. یعنی در باشگاه رفتن، یک کسی که تو باشگاه نمیره شدنی در کار نیست. تو هر رشته تا شما باشگاه نری زیر نظر مربی امکان پذیر نیستش. فهم اگه کسی الله رو رب خودش پذیرفت، قبول میکنه که تمرینات دینیش رو انجام بده، نمیترسه که زیر بار این تمرینات بره. ازدواج، زنداری، شوهرداری، بچه دار شدن، اینا تمرینایی هستش خدا من گذاشته برای که ما شبیه به الله بشیم، یعنی اسماء الله رو جذب کنیم. یه کسی که قراره میخواد این عشق رو داره و میفهمه که میخواد تشبه به حق تعالی پیدا کنه، اصلا از باشگاه و محیط بدش نمیاد. باشگاه، چون تو باشگاه شدن، هر روز میره باشگاه میره ای داره سر حالتر میاد، هر روز داره هی میره جلو آینه نگاه میکنه هیکل خودش رو ببینه مثلا چند میلیمتر بزرگتر شده، هی میفهمه که داره رو میاد. لذا کسی از عمل فرار نمیکنه. آدم های تنبل که نمیفهمن برای چی متولد شدن، اینا زرنگ بازی در میارن، به حساب خودشون از زیر عمل در میرن، فرار میکنن. از باشگاه میام زن نگیرم، ما درد سر داره. بچه دار نشیم، درد سر داره. شوهر نکنیم، درد سر داره. کار خونه نکنیم، درد سر داره. تو خونه هم که هستش، اگه مثلا یه کار خونه باشه که یه کسی انجام بده، معصوم میگه ببین کار رو زمین مونده نذار هیچ کس اعضای خانواده انجام بده، تو انجام بده اگه میتونی زودتر بجام، چون سهم توه. یه مردی که تنبلی میکنه میگه بذار آشخانم انجام بده. زن ها خب معمولا نوعان این تنبیه رو ندارن نسبت مردا، ولی حالا اگه استثنان یه زنی هم پیدا شد اینجوری کرد، سر خودش رو کلا گذاشته. چون شما وقتی که سهم باشگاهی خودتو نمیگیری، تبدیلی هم صورت نمیگیره. الان تو خونه مونده نون کی بخره؟ هر که داوطلب شد رفت بره نون بخره، داوطلب شد بره نمیدونم پیاز بخره، داوطلب شد بره بیرون، داوطلب شد سر سفره پاشه بره یه کاری بکنه، این زیرکترین آدم هست. چرا؟ چون موقعیت چی رو پیدا کرده؟ موقعیت عمل رو داره، باور داره که این اگه من الان غذامو نخورم پاشم برم یه چیزی بگیرم بیام برای بقیه، مال بقیه باشم، من جلو میزنم. قرآن هم میگه باید چیکار کنی؟ از بقیه سابقو دیگه ها، هم سارعو داشت سرعت بگیرید، هم چی؟ سبقت، سابقو. لذا آدم های تنبل بی حوصله که زیر کار در میرن توی جمع، مثلا مسافرت اردو مفخوری میکنن این ورون و بقیه کار کنن، اینا هی نماز میخونن. ما بعضی آدمو داریم میگه خدا خیرتون بده، ما همین سجاده نماز میخونیم دعاتون میکنیم، بارک الله. یه دو اینجوری این همش میره حرم هی گریه میکنن، امام رضا اصلا یه توفم صورت اینا نمیندازه. اصلا من برو گم شو بابا، تو کسی که همه همکاراشو قال میذاره میاد میره حرم، اونجا یه عالم کار زمین مونده، میاد میره حرم. توی مذهبی ها این زیاد از این زرنگ بازی اینجوری، بریم به حرم برسیم ما زودتر، کارا رو اینا میکنن، ما بریم به امام رضا برسیم. احمقی. دقیقا مثل هم آقایی هستش که دوپینگ میکنه آخر همه میرسه، وقتی بهش میگن چرا آخر اومدی، میگه میخواستم نفهمم دوپینگ کردم. یعنی زرنگ بازی هاشون همه از این مدل، اونایی که من همه رو قال بزنم زودتر من برم حرم، همه رو قال بزنم امشب شب احیاس ما برسیم به احیا، حالا بقیه هر چقدر مهمون تو خونه است دارن ظرف میشورن جارو میکنن، این از منگل یا نه اینجوری میکنه. میدان عمل اون تلخی هستش که تو باید بکشی، رضایفی کرهک. تو حالا شهوتت کشیده، شهوت مسجدت گرفته، خوشت نمیاد ظرف بشوری، اون زیرکه همونی هستش که میشه ظرف رو میشوره. پیامبر فرمود چی؟ سید القوم خادمهم. این زیرکیه. شما بید حرم ظرف رو من میشورم، باشه. این خیلی زیرکه. شما بید رخت خواه رو من جمع میکنم، ظرف رو من میشورم، نمیدونم خرید من انجام میدم. از فرصت عمل پیش بیاد چیش کس نباید تو پول دادن، الان پول بدن، یکی میگه بذار فلانی الان بره جلو اون پول رو حساب کنه، یه دیرتر بریم تو فلانی پول رو حساب کنه، سعید کلا بیره. اون رفت حساب کرد تموم شد، رفت حساب کرد بین 1 تا 700 برابر درصدش هم سودش هم میگی تو همین دنیا هم میریزه تو جیبش. تو حماقت میکنی که فکر میکنی اگه حساب کنی از جیبت کم میشه، حساب نکنی به نفع توست. و ما همیشه از همین اشتباهات میکنیم. چرا؟ چون داریم با محاسبات پایینی داریم محاسبه میکنیم و این کلا سر اون میره. تو تمام صحنه های زندگی ما این عمل رو داریم. اونی که فرار میکنه ازش، که فکر میکنه به نفعشه، منو بنویسید جای راحت تر، یه جا بنویسید من راحت تر باشم، یه کسی منو بنویسید یه جای راحت تر، هیچی گیرش نمیاد. فرصت رو نباید از دست بدی. بنابراین یه آدمی که زیرک هست کوتاهی نباید بکنه، کاری از دستش برمیاد تلاشش رو باید بکنه، دوندگیش رو باید انجام بده. تو همه زمین ها، تو درس خوندن هست، تو عبادت هست، تو یک خدمت پدر مادر هست. میگه که بابا ننش کارش دارن، میگه من نمیتونم، من الان نمیم گرفتارم، اینا بنزم گردن خواهر برادران برن مثلا پدر مادران ببرن بیمارستان. بعدم فکر میکنه چقدر آقا زرنگه، کارو بنزم گردن دیگران. همین کارو بنزی گردن دیگران خیلی ازت میره، یه چند جنبه آدم ضربه میخوره. اگه کار متوجه توه، تو کارو بقاب. اگه مراجعه بهت میشه از مراجعه ناراحت نشو. بعضی وقتی گدا میاد طرفشون خوشحال میشن. اینا آدمای کمیابی هستن. گدا میاد طرفش خوشحاله، میگه خدا شکر که یکی از طرف خدا اومده از ما یه چیزی بگیره. چون همه جوره توش سوده، دنیایی و آخرتی. یه کسی گدا رو میبینه برمیگرده یه طرفی بره که گدای نیاد بشه چیزی بگه، با اینکه جیبش هم پول داره ها. اصلا میدونم ذاتن انسان اینجوریه، خسیس، بخیل. قرآن هم میگه دیگه، حلوع. بابا تو که پول داری، اینم اگه بخواد 500 تومن 1000 تومن 5000 تومن تو بگیره به هیچی بر نمیخوره. باز میبینه ناراحته. یعنی اگه کسی بهش بگه آقا ببخشید، تا می آقا ببخشید اصلا رعشه میفته بهش. بعدم حالا که گیر کرده میره دنبال پول خورد میگرده تو جیبش. با پول خورد چی؟ یه چیزی میگه دردت بیاد، یه چیزی دست مثلا تو جیبت، یه چیزی اذیتت بکنه. وقت اذیتت نکنه پول خورد تحقیرت میکنه خودتو. یه کسی پول خورد میده خودش تحقیر میشه. برای اینکه آقا از سائل و رسول الله، اونه که اومده خدا فرستادش، با فرستاده خدا اینجوری نمیشه رفتار کرد. هو انت، یاد نره قاعده. قاعده چی بود؟ هو انت، اون خود تو هستی. اگه تو رو خدا میتونست تو رو گدا قرار بده، آیا تو رفته بودی چی میگفتی؟ اونجوری باید رفتار میکرد؟ دوستی چجوری رفتار کنه باید؟ هو انت. خوب دقت کن، این زرنگ بازی های ما همش کلا سر خودمون گذاشتنه. بعد میفهمیم که ما چقدر دوپینگ کردیم و آخر رسیدیم. ما این آقایی که دوپینگ کرده آخر رسیده رو میگیم و میخندیم، فرشته هم میشنن یه موقعی ما میگم میگن آره آقایی بود ما براش از طرف خدا کلی هدیه بردیم فرار کرده دست ما. اینا دیگه کی هست؟ در رفت. سید شده فهمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملن. اگه مردم زیاد به تو مراجعه میکنن، سوال میکنن، مراجعه دارن، کار دارن، پول میخوان، کمک میخوان، این از لطف خداست در حق تو. خود داری شبیه الله میشی. هر چقدر بیشتر به بندگان خدا خدمت بکنی داری شبیه الله میشی. در نرو از صحنه. فلا تملن نعم، ملول نشید. ما الان میگیم آقا امام زمان آواره است، اترید و شرید و فرید و وحید، ترد شده یه آواره، یه تنها و یگانه، باید بریم کمکش کنیم دیگه. داره حلیم ناصر یسرنی هم میگه همین. من الان هفته گذشته فکر کنم 100 تا فرم کمک به امام زمان و نیمه شعبان اینجا تو خانوما و آقایون پر کرده، فکر کنم 10 نفر پر کردن. در برای چی بریم ما؟ بسید وقتی امام صدامون میکنه ما در میریم، خوشمون میاد که یک کار گردنمون نیفته. آقا بنده حال ندارم، بسیج میگه حال ندارم، جنگ عملیات کار دارم، حال ندارم، درس دارم، نمیدونم چه اینو چه. یه چیزی یه صدامون میکنه من به عبادتام باید برسم، نمیدونم چه اینو، همش ما فراره. من نمیدونم 10 نفر اومده باشن بگن آقا ما صفر پا کار وایسادیم، بسیجی الان میخوایم کار کنیم، یالا کار کجاست میریم انجام بدیم. بعد همه رو هل داد در امام زمان، یعنی وقتی امام زمان داره حلم ناسنی هست رو میگه همه رو باید هلشون بدی. آقا بود امام زمان تنهاست، یالا بجون بید. همیشه ما احتیاج به تلقین داریم، ولی همین اگه برای زن بچه خودش باشه اصلا نه، اصلا تلقین لازم نداره، خودش میدوی میره انجام بده. تو بخش حیوانی ما تلقین نمیخوایم، وقتی میرسه بخش خانواده آسمانیمون ما اینجوری هستیم. عزف اما ما وقتی میگیم شما به ما کمک بکنید، برای این نیست که ما به شما احتیاج داریم. نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا، ما ساخته پروردگار هستیم، مردم ساخته ما هستن. ما اگه میگیم کمک بکنید برای اینکه شما به یه جایی برسید، مثلا اومدم به شما بگم به من کمک بکنید، مثل حلم ناصر ینصرنی امام حسینه. امام حسین انقدر ناز داره روز عاشورا که این چند هزار نفری که باش اومدن تا کربلا اومدن، حضرت برگردید، شما احتیاج ندارم به شما ها، برگردید برگردید برگردید. برای چی؟ برای که اونا که باید برن همه باید برن، اونا که رفتنی هستن. امام زمان 4 تا عاشق میخواد. اصلا این کمک گرفتن امام زمان مثل خداست. مگه خدا گدایی نمیکنه تو قرآن؟ منزل از یغرز الله قرضن حسنا. این غنی علل اطلاق وقتی میگه به من قرض بدید، برای چی به من قرض بدید؟ نیاز داره خدا واقعا؟ ها به من انتنصر الله، من خدا کمک میخوام، به من کمک کنید. اگه داره میگه به من کمک کنید یعنی چی؟ به من کمک کنید معناش چیه؟ یعنی خدا پس بنداش بر نمیاد اما کمک میخواد. آره پس چرا خدا میگه به من کمک کنید؟ چرا استمداد میکنه؟ معصوم چرا استمداد میکنه؟ میخواد با تو آدم بشی، تو به یه جایی برسی. چرا وقتی به ما حضرت داره میگه حلم ناصر یسرنی، امام زمان تو برنامه روزانه ما هیچ جایگاهی نداره؟ مقدس‌ترین آدمام که بگی میگه من وقت ندارم، درس دارم، کار دارم، نمیرسم، نمیدونم به کار دیگه. امام زمان دارم آدم های بی سواد پرم برن دنبال کار امام زمان. من قصر فی العمل ابتلی بالهم، یه جایی قصه یقه آدم رو میگیره چه غلط هایی کرده، چقدر خدا اومد در خونه ما و ما به خدا گفتیم وقت نداریم، چقدر فرشته ها اومدن، چقدر امام زمان در خونه تک تک ما رو زد. امام زمان تا الان در خونه ما رو هزار بار تک تک ما رو زده. ما همیشه به حضرت گفتیم آقا ما گرفتاریم، وقت نداریم، حوصله حرفا رو نداریم اصلا. چرا؟ چون ما معشوقای پایینی جلوش بیشتر از معشوقای فوق عقلانیه، لذا حس و حال نداریم وقت بذاریم برای امام، عاشقانه نمیریم کار بکنیم، وقت بذاریم، پول خرج کنیم، دنبالش را بیفتیم، بریم کار بکنیم، نمیشه. ما تا ثروتمندان هم وقتی گاهی وقتا کمک مالی میکنن زشت کمک میکنن، میگه چیه؟ میگه مثلا الان این همچین کاری هست، میگه خب بیا این 10 میلیون تومان نوشتم، بیا این 10 میلیون تومان رو بگی برو. این 10 میلیون تومان که این داره مینویسه برای چی مینویسه این 10 میلیون رو؟ دست از سرش بردارید. دقیقا مثل اون آقایی که به امام حسین گفت شمشیر میدم اسب میدم با خودم کاری نشته باشه. آقا خودت یه وقت بذار، مردشو خودت تو پولتو ببره، باشه یه وقتی بذار ببینم اصلا امام زمان میفته تو دلت یا نه، قصهش میفته تو دلت. وقتی قصهش تو دلت نیست چه فایده ای داره؟ هی برو کمکم بکن. میگه کیه؟ مثل این گداها، گداست نمیدن، بیای 5 تومن بهش بده. این قصه گدا رو نمیخوره. میگه زودتر بهش بدید بره. مثل یه آقایی هست که چند پرس غذای خوشمزه گرفته از رستوران داره، میاد سر راش هم یه گدا خورده، حالا میگه من برم اینو بخورم، کوفتم که میشه که بیا اون تا هم بگی برو دو چیز کباب تا هم بخور که ما بتونیم بهتر بلنبونیم اینا رو. قصه نمیفته. پیامبر با قصه کار داره، خدا با هم کار داره، با غم کار داره که بیفته تو دل کسی. امام زمان آوارگیش دلشو اشغال نکرده، آزارش نمیده این آوارگی، این ترد شدگی، این تنهایی امام زمان، این مظلومیت و قربت امام زمان دلشو آزار نمیده، بالغ نشده هنوز. یعنی هنوز امام زمان بابای خودش نمیدونه و خودش هم فرزند امام زمان نمیدونه. من اسبح ولم یحتم یحتم، باز نگاه کنید، اهتمام، یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که اخواب بیدار میشه، غم تو دلش نیست برای مردم. این غم غم قشنگه، تو بحثای غم گفتیم دیگه، حالا اونا عزیزانی که چون من باز تهران هست بحث مفصل تخصصی داریم راجع به غم. ما غم بده کلن، اصلا غم تو اسلام چیز منفوری هستش. غم جهنم میاره، هم دنیا رو غم میزنه هم آخرت رو، و غم یه بیماری روانیه واقعا. اما یه سلسله غم ها رو معرفی میکنم، اینا غمای قشنگیه. یکی از اون غمایی که خیلی قشنگه غم اهل بیته، چون از مقوله دنیا نیست. یکی از اون غمایی که سپاره شده غم مسلمون هاست، غم مستضعفینه. این اگه بیفته تو دل آدم، آدم قیمت پیدا میکنه، شبیه الله میشه. یک کسی غم نداره تو دلش برای دیگران و تصمیمی نداره که من درس بخونم، کار کنم، عالم شم، دکتر شم، مجتهد شم، مفسر شم، بتونم زیر بالای تعداد مستضعف رو بگیرم، فلیس به مسلم. ولی کسی میگه نه، من عالم میخوام شم، درس بخونم، کار کنم، میخوام زیر بغل 4 نفر بیرم. امام عسکری اسلام فرمود سخت‌تر از یتیمیه کسی که بابا ننش رو از دست داده، یتیمیه کسی است که از امامش جدا شده و دسترسی به امام نداره. اینو بشه ایتام دیگه، ایتام آل محمد. یک کسی قصه امام زمان و قصه ایتامی که از حضرت دور هستن تو دلش نیست، آزرده نیست، رنجیده نیست، زخم نداره تو دلش، یه شوهری کنم، یه زنی بگیرم، 4 تا بچه داشته باشم، یه گوشه درس بخونیم، یه نقمه در بیاریم، یه کاری تجارتی نمیدونم، خونه بسازیم. بعضی از عزیزان میگن که آها ما وقت نداشتیم، ببخشید ما مشغول خونه ساختن هستیم. ای بنده خدا زنگ زد، آره من خیلی دوست داشتم کمک کنم ولی دارم خونه میسازم نمیرسم. آقا این آقا داره میگه حل من ناصر یسرنی، این داره میگه من خونه بسازم. ما نمیگیم نساز، قصهش بیفته تو دلت. ما نمیفته تو دلمون. اونجایی هم که حضرت صدامو میکنه دقیقا مثل عاشورا، وقتی صدامو میکنه میگیم آقا من درس دارم، کار دارم، طلبم، دانشجوام، دکترم، مهندسم، نمیتونم بیام به شما کمک بکنم، ببخشید ما کاری نمیتونیم بکنیم. حالا شاید یه ساعتی وقت کردم صدقه میکنم، کاری یه ساعتی وقت کردم، چشم اگه فرصت کردم تو خونه جایی یه وقتی میکنم، باشه چشم. این آدم یه دفعه یه جای ابتلا پیدا میکنه به یه قصه، چون منفورترین چیز نزد انسان قصه است و این چیزا قصه میاره. همین آقایی که گفت شمشیر و اسبمو میدم تا آخر عمر دیوانه شد، بعدم مرد، تو وضعیت بدی مرد بعد از عاشورا. امام حسین اومده ببردش تو مقام خودش، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، نرفته. خدا شاهده به والله به حبیب حضرت معصوم سلام الله علیه و قسم، ماها که رفتیم جنگیدیم، بارها من رومین رفتم، خودم رفتم که تیکه تیکه بشم و نشد، میل منفجر نشد. الان داریم با حسرت نگاه میکنیم، انقدر قصه داریم و یه شهید رو میبینیم و میگیم اون اندرب به یرزقونه، اون بره بهش، ما توی مزبله وایستادیم چیکار داریم میکنیم؟ اصلا تحقیر میشیم وقتی یه شهید رو میبینیم، خود ما احساس حقارت میکنیم. ما که رفتیم واقعا، حالا کسی صداش کنن نره، خب دیگه ببین چقدر دیوانگی میاره برای انسان. یکی بشه آقا پاشو بیا من میخوام ببینم مقام خودم، بعدم این آقا همش چه تا شروع هم میخونه میگه اسال الله ایرزقنی طلب ساری، طلب ساری انتقامو به من بده، چون انتقام گیرنده ام نیست، اصلا حس انتقام توش نیست. 40 سال عزاداری بدون حس انتقام چقدر مسخره است. 40 سال شام دادن، نهار خوردن، سینه زدن، زنجیر زدن، اما هیچ حس انتقام تو وجودش نیست. هیچ. 50 سال عبادت. ما حالا خیلی جالب بود زمان جنگ که جنگ بود، یعنی فرصت انتقام بود، یه عده میگفتن که آقا سیاسیه نکنه، به سخنران میگفتن که راجب جنگ و انقلاب و این چیزا نکن، از حضرت رقیه بگو شما، بشیم گریه کنیم حضرت رقیه که 1400 سال پیش بوده. جبهه جنگ ناموس، بابا کسی برای وطن خودش نجنگه. حیوانات گفتیم غیرت دارن میجنگن و یه عده غیرت نداشتن واقعا نجنگیدن، برای همین روز قیامت حیوانات به بهشت میرن، خیلی ها نمیرن بهشت، چون حیوان قوه غضبیه داره، غیرت ناموسی داره، غیرت وطنی داره، حمله بشه تکونه میخوره. اینا اصلا جنگ شده، انقلاب شده، همه دارن این مملکت اینجا بیرون، لبنان، غزه، نمیدونم فلسطین، افغانستان، عراق، شیعیان، همه جا دارن تیکه تیکه میشن. این مردک با بی حیایی تام فاهمش میاد میگه نه غزه نه لبنان. قرآن میگه شما چرا نمید در راه خدا و مستضعفین بجنگید؟ نمیگه مسلمان ها، میگه هر جا مستضعفی هست قابل دفاع هستش. مالکم چی شده شماها رو؟ لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه ظالم اهلها. آقا یه جایی مسلم، یه حیوان اگه شما جلو چشت باشه بتونی بهش کمک کنی نکنی، انسان رستگار نمیشه. یه حیوان چه برسه به یه انسان؟ یه گیاه و انسان ببینه آب میخواد و نده بهش. اگه همش آدم مشغول کارهای خودشه، بخش حیوانی آدمه، همش می کار دارم وقت ندارم نمیدونم چه نشه. مگه الان چون مهمترین سوال روز قیامت سوال از امام زمانه، یادتون نره، از توحید هم مهمتره. شما توحید رو رد کنید، امام زمان رو رد نکنید، هیچ فایده نداره. چون اصلا توحید یعنی ولایت دیگه، توحید باطنش ظاهرش، توحید باطنش ولایت. کسی به ولایت نرسه از توحید که فایده نداره. برای همینم خدا فاطمه بنت اسد رو میکشونه توی کعبه که علی توش متولد شه، بگه این علی باطن این کعبه است. سید الشهدا فرمود مهمترین چیزی که انسان احتیاج داره معرفت الله. سوال کن آقا معرفت الله یعنی چی؟ فرمود یعنی معرفت الامام. امام یعنی خلیفه خدا روی زمین، نماینده خدا روی زمین. نمیشه یک کسی مسلمو بکشه به امام حسین بگه ما خیلی مخلصیم، خیلی چاکیدیم، مسلمو کشتی دیگه، نماینده آقا من نبود. نمیشه نماینده خدا روی زمین آواره طرد شده و تنها و یگانه باشه، شما برید با حضرت معصومه ببندی کارو، با امام حسین سال 61 ببندی کارو، بسته نمیشه. این همه سر خود کلا گذاشتنه. نمیشه بری با امام رضا حال کنی بگی حالا ولش کن جهاد و جبهه که میگم امام سینه میزنه، میگم امام رضا، میگم از رقیه، میگم بچا شوخی میکردن، خود بچای رزمنده شوخی میکردن، میگفتش ان شاء الله را کربلا واسه امام زاده داوود بریم. آقا وقتی امام زمان رو قال گذاشتی با هیچ کی نمیشه، بسته نمیشه، اصلا قرارداد منعقد نمیشه، هر کاری کنی منعقد نمیشه. آقا این حجت خدا رو زمین وایسه داره شما میگه حل مناس، میگه هر 24 ساعت یه بار دارم میگم. تو کجایی؟ ما داشتیم عروس جهیزیه برای عروس تهیه میکردیم، نمیدونم داشتیم چیکار میکردیم هیچی. حالا باز دبه اینا گرم که میرن جهیزیه برای عروس تهیه، دیگه اصلا فکر هیچکی نیستن تو زندگیشون، اصلا خاصیت زندگی نمار هیچ کس نداره، صبح پا میشن تا شب همه فکر خودشونن. همین درس من، کار من، شغل من، کسب کار من، ازدواج من، یا چی چیه من، هیچ اصلا هیچ خاصیتی نه، هیچ شباهتی به الله نداره این آدم. من قصر فی العمل ابتلی بالهم، مبتلا میشه، گرفتار میشه. قصه هاش هم خیلی کشنده است، چون وقتی صحنه عوض شه یه دفعه تو میری تو برزخ میبینی ای بابا اصلا اینجا جای سلطنت ولایت بوده و تو چقدر از این خانواده فرار کردی، چقدر فرار کردی؟ و بعضی اصرار دارن فرار کنن. انشالله شعبان میاد دیگه، میخونیم تو مناجات شعبانی. ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد منک، من تمام جوانیمو توی مستی فرار از تو سفری کردم. بعضی اصرار دارن با مستی که پیش خدا نباشن، اصرار دارن با مستی که پیش اهل بیت نرن، اصرار دارن هیچ شباهتی به پیغمبر، اهل بیت، امام زمان، حضرت زهرا پیدا نکنن. خانوم اصرار داره که مثل حضرت زهرا سبک زندگی، حجابش مثل حضرت زهرا نباشه، اصرار داره. عرض کردم جلسه گذشته، اصرار دارن اسمایی که روی بچه‌هاشون انتخاب میکنن حتما از اسمای مقدس نباشه، از سنگ، از جماد، از گیاه، از حیوان انتخاب میکنن و از انسان‌ها نمیتونن. اصرار دارن که اسم اینجوری نباشه. تازه من بعضی رو سراغ دارم که خانواده‌هاشون براشون اسمای اهل بیت گذاشتن، اسمشون عوض کرده. یعنی فرار، یعنی این قلب نمیچسته بشه. وقتی میری تو اون طرف، حالا انشالله یه مقدار دیگه از احادیثش هست بعدم براتون بخونم، وقتی میریم اون طرف یه دفعه میبینی ای بابا همه سلطنت مال این ولایت بوده و ما یه عمر از ولی فرار کردیم. اگر هم نزدیک شدیم، انگلی نزدیک شدیم، اگر رفتیم کربلا، مکه، سوریه رفتیم، مشکل ازدواج و مشکل مریضی و مشکل پول و مشکل کار علمیمون و مشکل بدهکاریمون رو حل کنیم، نرفتیم کمکی بکنیم. اما تو فرهنگ ما هم همینه دیگه، میگه آقا من 10 شب برات عزاداری کردم چی میدی؟ 10 شب گریه کردیم، خونمون روزه انداختیم چی میدی؟ این همه گرفتنه. نمیگه آقا تولد حضرت زهرا است، من یه چیزی ببرم به حضرت زهرا هدیه بدم. تو با اونی که تولدش باید هدیه بگیره دیگه. تولد امام زمان، ما یه چیزی هدیه بدیم به امام زمان، جشن ببریم و کمکش کنیم، خوشحال شه، یه هدیه، یه چیزی حضرت خوشحال شه. بگم آقا اصلا امسال نیمه شب من 10 تا یتیمو با تو آشنا کردم، آشنا دادم، به این 10 تا یتیمو برشون گردوندم پیش تو. یوم ندعو کل اناس چی؟ به امامه. آخ 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 آخ، چه صحنه خطرناکیه. امام زمان پرچم زده تو قیامت وایساده، ائمه هم سر جای خودشون. آقا هر کی بره پیش امام خودش، حالا آدم میتونه سرش رو بلند کنه چش امام زمان نگاه کنه، ما هیچ کاری نکردیم. چون سوال میکنم، یعنی این آواره بود دیگه، این امام حسین تنها بود، همتون تنهاش گذاشتید کشته شد، خدا لعنتت نکنه بیاد به جهنم. به ما هم چی میگم؟ میگن آقا این زمان شما آواره بوده، این آقا ترد شده بوده، این زمان شما تنها بوده، زمان شما که ظهور نکرده بوده، که تنها بوده. از ترید و شرید و فرید و بله. تو چه غلطی میکردی؟ چیکار میکردی؟ چه زندگی؟ سبک زندگی چه جوری بوده؟ هیچ، آقا ما اصلا هیچ شباهتی به این آقا نداشتیم. پس ببین، از یه مثال کار خونه کردن و جارو کردن براتون مثال زدم تا کارهای کلان بزرگ اصلی که تو بخش فوق عقلون است. هر عملی انسان کوتاه، درس خوندن، وقت درس رو بشون بخونده، خدا رحمت کنه امام فرمان، من هیچ وقت به خاطر تفریح درسم رو رها نکردم و هیچ وقت هم به خاطر درس تفریح رو رها نکردم. هر کدوم سر جای خودش. اونایی که تفریح نمی کنن و جاش درس میخونن حتما کم میارن بعدن. آقا موقع تفریح، فرصت تفریح رو از دست نده، بعدن مشکل دار میشه. اگر الان باید بری تفریح کنی، شمال میخوای بری، دریا بری، کوه بری، برو زن بچه رو بردا ببر. نه وایسید شما اینجا گرما 45 درجه قمو بخورید، ما عالم میخوایم شیم. اون امام خمینیش هم اینجوری نه، اونم در میرفت، میرفت خودش میگه هر کی قم وایسه خل میشه، میرفت این ورمه تو این باقا عشق حالش هم میکرد، خودش بچه‌هاش هم همینطور بودن، طلبه ها رو هم میبردن که آقا اینا آقای خل نشن. ما همش کار 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 کار. آقا تفریح، مسافرت، این ور اون ور، وقت نداریم مسافرت بریم، وقت نداریم تفریح کنیم. میام پول نداریم، پول نداریم، تفریحاتی هست که کم هزینه است. اصلا پول نداری آقای بود سیگار وینستون میکشید، بعد ما رو توی دفتری بود تهران سر میزد به رفقای سیمان وینستون میکشید، بعد یه ما سینسکا هم گرون شده بود، گفت آقا دیگه نمیارز وینستون میکشیم، رفت از همین به قول ما قدیمی هم اشنو ویژه های قدیم از یک سیگار گازوئیلی های عرصه بود انتخاب کرده بود، یه چند از این سیگارا میکشید، مثلا دو سه ما بعد، بیشتر شاید 5-6 ماه بعد دیدیم میشتیم دامی وینستون میکشه. گفتم چی شد پس دامی وینستون وضعیت خوب شده؟ گفت من دیدم گدابازی در آوردم، رفتم پای خدا هم کشید پایین. اون موقع که من وینستون میکشیدم خدا به وزار وینستون روزی میداد، اون پول سیگارمون هم میرسید. یه کسی که بخیله از ذره بچهش کم میذاری و نه نخوری مثلا. آقا برو خدا میده دیگه، هر کس که دندان دهد برو، اگه قرار تفریح کنی هزینه تفریح کنی بکن، خدا پولشو میده بهت، عبادت تفریح لازمه، برو هزینه کن براشون. میگه نه این حیفست، این حیفست، حیفست مشکل درست میکنه. آره همیشه محاسبات اینجوری. خدا این آدم ذاتن گدایی، آدم ذاتن گداست. میگه خب این که اصلا عرضه خرس کردن نداره که. در روایت داریم حضرت فرمود خداوند توسط انبیا به یه زن و مرد مؤمن گفت خداوند برای شما 60 سال عمر قرار داده، 30 سال در رفاه و ثروت، 30 سال در فقر، کدومش اول میخواد؟ گفتن 30 سال رفاه رو اول بده. 30 سال رفاه اول گرفتن و خلاصه رفت تموم شد دیگه، سال 30 هم تموم شد. بعد نه اصلا فقر نیومد، پیغمبرشون مراجعه کردن گفتن آقا چرا فقر پس نیومد؟ مگه خدا نگفته او 30 سال دوم فقره؟ گفت خدا فرمودن که شما از این 30 سال به همه خوروندی، همه تو زندگی شریک بودن، دیگه فقر خبری نیست. بعضی اصلا هیچ چی تو زندگیشون شریک نیست، صحیح، نه تو محبتشون، نه تو عاطفه‌شون، نه تو هزینه‌هاشون، نه تو وقتشون، هیچ چی اصلا نداره. گدا فقط خودش می‌خوره، خانواده خودش. گفتو بابا کولر سوخته. خب اون معلومه وقتی 50 نفر میخوابی زیر کولر میسوزه دیگه. یه آدمی که هی جذر میگیره هی کم میکنه، خدا هم کم میکنه. زنش مرده بود، میخواست سنگ قبر برای زنش بسازه، دید خیلی زور داره سنگ قبر رو، دید گفت حالا بذار استفاده هم کنه. نوشته بود این آرامگاه خانم فلانی، همسر دکتر فلان، متخصص فلان، روزهای فلان. آدرس مطلب رو سنگ قبر زده بود. فقط تو عبادت نه، اونجا هم که قراره تو خوشی کنی کم بذاری بعدن قصه میخوری. اونجا که قراره تفریح تو بکن، تفریح تو بکن. بچه ها همینطور، جوان ها همینطور، خانواده همینطور، نیاز دارن به این چیزا. بعدن که دیگه حالا این افسرده شده، حالا میگه خب حالا باید بمش روان پزشک، روانشناس، زنم اینجوری شده، اینجوری شده. با هم اول میجون بده که این قصه رو حالا باید بود جبران کنی. به خصوص از اینجا طلبه هایی که خانم هاشون یا دانشجوی زیادی ما داریم مجبورن بیان قم درس بخونن، از دانشگاه آزاد یا جاهای دیگه میان درس میخونن، یا طلبه ها رفت یه دختر از یه شهرستان گرفته یا تهران گرفته آورده اینجا، هیچ کس این دختر نداره اینجا. اگه نتونی خوب شاد نگهش دارید و هی بگی خب شما تو آوردن بشین اینجا، تو برو درس بخون، من درس بخونم یه سره، بعدن که دیگه خل میشه، روانی میشه، حالا اگرم نشه رو نطفهش اثر میذاره، رو بچه اثر میذاره، گرفتاری دیگه داره، بعدن هی میفتی به هم. چرا من زیادی نشستم درس خوندم؟ نه اندازه. اگه قراره بری حرم برو حرم، نگو خانم من ببخشید ما خیلی کار داریم نمیرسیم، دو هفته دیگه میام حرم. وقتی حرم نمیری کم میذاری برای فوق عقلت، میشینی درس بخون، درست هم برکت نداره. بعدا این نکبت میزنه، این عفونت میگیره، این درس خوندن هیچ فایده ای نداره. آقا اگه عشق و حال بود، عشق حال تو. پس همه چیز همینطوره، دقت کنید. من قصر فی العمل ابتلی بها، هر پنج بخش احتیاج داره. جسم، ورزش تو برو بکن اگه میتونی بکنی، واقعا میتونی بدوی برو بکن، باشگاه میتونی بری برو باشگاه ورزش بکن. بعدن 5 سال بعد میگه من باید 2 میلیون هزینه کنم برای اینجام کت شد، اونورم یه وری شد، اینجام شکست، اونجام اینجوری شد، اینجوری شد. یه مسواک، یه مسواک به موقع، یه مسواک به موقع، می طرف تا 50 سال 60 سال اصلا دندون درد نداره، مشکل نداره. همین یه ذره کوتاهی تنبلی تو مسواک زدن، ببین الان جوانای ما غالبا مشکلات دندان دارن. یه مسواک خیلی ساده ها، چند دقیقه است، 2 دقیقه 3 دقیقه مسواک کوتاهی میکنه، حالا هی هزینه های بالا، بعدم دیگه دندون نمیشه، دندون طبیعی که خودت دارید یه کوتاهی. و هر چیزی تو بخش جسم، تو بخش نمیدونم خیال، تو بخش عقل، تو بخش فوق عقل، تو هر چیزی به موقع خودش. یه عقب نندازیم. حضرت همون کلید همه بدبختی های انسان در دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. تنبلی و بی‌حوصلگی آدم باید بذاره کنار. حالا تو مباحث تنبلی مفصل گفتیم دیگه، بحث های تنبلی مراجعه کنید دیگه، اونا اینجا تو قم نداریم، اینا رو کرج داریم، اونا رو مراجعه. تنبلی و بی‌حوصلگی، پیامبر فرمود بیشترین جهنمی ها به خاطر امروز و فردا کردناشون به جهنم رسیدن، ولی آدمای بدی هم نیستن بیچاره ها، آدمای خوبی بودن، فقط همین تنبلی و بی‌حوصلگی هی کاراشون عقب انداختن، هی امروز و فردا، امروز و فردا، امروز و فردا، آخرش هم سر از جهنم در آوردن. اگه قرار هر کاری بکنیم تصمیم بگیریم جدی وارد بشیم، خودمون رو قال نذاریم. تنبلی، بی‌حوصلگی، قال گذاشتن خودت، سر کار گذاشتن خودت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.